أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد و آله الاطیبین الاطهرین الهدات المعصومین لا سیما و بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله قال الله الحکیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تقدیم به آستان قدسی حضرت ختمی مرتبت صلوات ختم بفرمایید. تقدیم به آستان قدسی مولانا امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما صلوات خط بفرمایید. تقدیم به آستان موالی ما امام حسن مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیهما آلاف و تحیت و ثنا صلوات بعدی رو بلندتر خط بفرمید. در ادامه عرضی که در شبهای گذشته محضرتون پیرامون ظلم تقدیم می شد، عرض شد عنوان بحث تابع اون وصیت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به امام سجاده که یا بنی ایاک و ظلم، فرزندم مواظب ظلم باباش. امشب بر اساس آنچه پیش از این هم عرض کرده بودم میخوام در مورد ظلم نفسانی صحبت کنم. میخوام در مورد ظلمی که ما گاهی اوقات به خودمون روا می‌داریم صحبت کنم. بعضی از بزرگان اخلاق ما گفتند که وقتی انسان خودش به خودش ظلم می‌کند، زمینه فراهم می‌شود که راحت‌تر به دیگران هم ظلم کنه. یعنی انسانی که به خودش ظلم می کند معمولاً پس از اون دیگر به دیگران هم رحم نمی کنه. آیه کریمه‌ای که در ابتدای عرضم خوندم، آیه 70 سوره توبه که می فرماید و ما کان الله لیظلمهم، خدا نیست که داره به اینها ظلم می کنه، بلکه اینها خودشون به خودشون ظلم می‌ورزند. چه ظلم‌هایی رو انسان می‌تونه به خودش داشته باشه؟ اقسامی داره که امشب انشاءالله به فضل الهی بخش عمده عرضم پیرامون این ظلم هاست. اولین ظلمی که برای انسان برشمرده اند و انسان میتونه در این زمینه به خودش ظلم کند، ظلم در حوزه ایمانه. ظلم در حوزه ایمان یعنی این که انسان در مراتب توحید که حالا صحبت خواهم کرد و یا در مراتب دیگر ایمان در حوزه عمل نسبت به خودش ظلم کنه. چه ظلمی و چگونه خواهم گفت. آیات کریمه متعددی به ظلم نفسانی اشاره کرده اند، مثل ان الشرک لظلم عظیم که همین نوع از ظلم رو بیان میکنه، مثل والکافرون هم الظالمون، کافران ظالمانند. خب روشنه کسی که کفر میورزه، وقتی آیه دارد میفرماید که کسی که کافر ظالمه، نباید این اشتباه بشه فکر کنیم هر کافری حتما در حق دیگران ظلم میکنه. نه، اون ظلم در حق دیگران کافر و مسلمان نداره. گاهی وقتا یه کافر در حق دیگران ظلم میکنه، گاهی اوقات مسلمان در حق مسلمان ظلم میکنه. یه گوشه ایش رو شب گذشته گفتم، بخش دیگریش رو در شبهای آینده ظلمی که نسبت به دیگران گاهی انجام میدیم رو در موردش سخن خواهم گفت. منظورم اینه که به اصطلاح وصف کافر بودن دخالتی در ظلم به دیگران نداره. آیه کریمه چنان که مفسران ما ذکر کرده اند، کافر رو به وصف کفر، مشرک رو به وصف شرک ظالم میداند، از این جهت که در حق خودشون بدی کرده اند. خودشون در حق خودشون بدی کردن. به اصطلاح یه جور خودزنی کردن. لزوماً به این معنا نیست که کافران حتماً ستمکار نسبت به دیگران هم باشند. نه، همین الان در دنیا کافرانی رو میشه سراغ داشت که اتفاقاً نسبت به دیگران رفتارهای انسانی دارند. حیفم میاد این جمله رو نگم، پناه بر خدا، واقعا کافرانی هستند در دنیا، هممونم میتونیم سراغ بگیریم، کافرانی هستند که در حق دیگران ظلم نمی کنند. بعد ما مسلمانانی رو داریم، مؤمنانی رو داریم که در حق دیگران راحت ظلم می کنند. پناه بر خدا. یادتون بیاد اون وصیت امیرالمؤمنین که فرمود الله الله فی القرآن. چرا؟ شما و قرآن. چرا؟ فرمود نکنه اون دیگران نسبت به شما سبقت بگیرن در عمل به این دستورها. اصلا فکر نکنیم همه چی برای ما تضمین شده است، چون در این مسیر هستیم خدا رو شکر، پس بقیهش حل. اصلا بقیهش حل نیست رفقا، اصلا بقیهش حل نیست. عرضم این بود که آیه کریمه که میفرماید کافران ظالمن، منظور ظلم در حق خودشونه. اون مرتبه‌ای که یه کافری در حق انسان دیگری ظلم میکنه، که اینم کم نیست در دنیا، اون مرحله دیگری است و ظلم دیگری است و با این یکی فرق داره. یه مرتبه از این ظلم، ظلمی است که ما در مورد خود خدا مرتکب میشیم، ظلمی است که در مقام توحید مرتکب میشویم. ظلم در مقام توحید یعنی اینکه میدانیم خدایی هست، اما این که میدانیم خدایی هست بروزی در زندگی جاری عادی ما کمتر پیدا میکنه. خیلی دردناکه. میدونیم خدایی هست، این که میدانیم خدایی هست رو به قول شاعر، بلی در طبع هر دانندهی هست که با گردنده گرداننده‌ای هست. اینو میدانیم، اما به تعبیر نورانی پیامبر بزرگوارمون فرمود من نگران چیزهایی که نمیدانید، در مرحله اول نگران چیزایی که نمیدانید نیستم، نگران اون چیزایی هم که میدانید و عمل نمی کنید. جرأتمندانه هم گاهی عمل نمی کنید. خیلی از مسائل، خیلی از امور. آگاهی به وجود خدا، آگاهی به حضور خدا میتواند زندگی ما رو متحول کنه. اما گاهی اوقات من میدانم خدایی هست، اما در کنار این دانستن به خودم ظلم میکنم و به گونه دیگری رفتار میکنم. مرتبه دیگر این ظلم، ظلمی است که در توحید افعالی نسبت به خودمون داریم. یعنی چی توحید افعالی؟ توحید افعالی یکی از مراتب توحیده، به این معناست که من باور داشته باشم که خدا منشأ حقیقی امور است. اینو باور کنم که خدا توانای مطلق است. اشتباه هم نکنیم که توحید افعالی به معنای این نیست که این خدا راه برای اختیار ما نگذاشته. چرا؟ همه چیز رو فراهم کرده که ما بتوانیم بر اساس اختیار خودمون هر کاری میخواستیم انجام بدیم. اما همه سرمایه از اوست. آخه ما چی داریم از خودمون؟ و اگر نداریم و اگر میدانیم همه اینها رو خدا در اختیار من قرار داده، فکر کنید پس چرا با هم دیگر چنین برخورد میکنیم؟ بالای محل کارمون مینویسیم هازا من فضل ربی، آفرین به این سخن، خیلی هم خوبه. اما در عمل هم هازا من فضل ربی رفتار میکنیم؟ یا اونجا دیگه احساس میکنیم مال منه؟ توحید افعالی یعنی من بدانم نفس کشیدنم هم به قول سعدی دو نعمت الهی در اون نهفته است. نه تنها شکر این دو نعمت بر من واجبه، دوستان بزرگوار، غیر از این شکر قدردانی این نعمتم لازمه، که اینم مرتبه ای از شکره. نه، بالاتر از این، من اگر اینقدر وابسته به خدا هستم، جای غرور کجاست؟ جای براحتی هم دیگر رو له کردن کجاست؟ جای این که وقتی باید حقوق الهیمون رو پرداخت کنیم و نمی کنیم کجاست؟ کسی که به توحید افعالی باور داره، به تعبیر امام راحل عظیم الشأن، عالم رو محضر خدا میبینه. اگه عالم محضر خداست، اگه من باور دارم خدایی که جانم در دست اوست، خدایی که لحظه لحظه بودنم مدیون اوست، خدایی که تک تک نعمتهای زندگیم مدیون اوست، همو حاضر ناظره، رفتارم و کار کردم و عمل کردم متفاوت میشه. ولذا اعمال رو گفتن برای رضای خدا انجام بدید. یعنی مهم نیست این رفیق بگه آفرین یا نگه، اصلا ببینه یا نبینه، وظیفه ما چیز دیگری است. ولذا در تعابیر روایی ما داریم وقتی شما حتی به یک نیازمند کمک میکنید، این کمک به زندگی او هست، اما باید شما هم از خدا هم از او تشکر کنید، به خاطر اینکه من فرصت پیدا کردم بگم آدمم. اشتباه نشه، صدقه در نظام فکری اسلام، صدقه در نظام فکری اهل بیت به عنوان صرفاً این نیست که نستجیر بالله. این باور غلط گاهی اوقات در جامعه ما فراهم میشه که صدقه رو بدین که سالم بمانید. این سر جای خودش، باور غلطش از اینجاست که فکر میکنن صدقه رو بدن که انهو یه بلایی منتقل بشه بره سراغ اون آدم نیازمند. اصلا اینطور نیست. اون سلامتی که در روایات گفتن در پی صدقه خواهد آمد ناشی از ابراز انسانیت انسانه، ناشی از خداپرستی انسانه که در ظهور و بروزش خودش رو نشون داده. رفقا من و شما اگر بیایم یه جایی کمکی به یک نیازمند کنیم، اولین و مهمترین فرصت‌های زندگی خودمونه که برای خودمون باقی میماند. قدر بدانید. امام حسین علیه السلام روایتی رو دارند، این روایت خیلی به نظر من درس آموزه. کاش عزاداران ما، پیروان ابا عبدالله، کاش این جور روایات رو درس آموز زندگیمون کنیم. امام حسین علیه السلام میفرماید وقتی مردم بهت نیاز داشتن، نیاز مردم به شما نعمتهای الهی هستن به طرف شما، تا شما چقدر قدرشونو بدونید. اون وقت فکر کنید این اصلا کار به اینجا نمیرسد و نباید برسد که من تازه بفهمم رفیقم نیاز داره. من باید جویای این نعمتهای الهی باشم. توحید افعالی یعنی در زندگیمون خدا رو جاری ببینیم، خدا رو حاضر ببینیم. اگه خدا به من داده، منم وظیفه دینیم رو به خوبی انجام بدم. گاهی اوقات ظلمی که مرتکب میشیم در حوزه عبودیت، در حوزه بندگی خداست. ما بنده خدا هستیم، بعد یه جاهایی یه نمیدونم هوسی، نیازی، هر امری باعث میشه که دست به دامان هر چی بشیم جز خدا. گفت یه آقای بزرگواری جایگاهی داشت، به اصطلاح یه موقعیتی داشت، حالا هر موقعیتی شما میخواین تصور کنید، یا مسئولیتی داشت، یا عالم یه شهر بود، یا آقایی که به بزرگواریش تو اون شهر میشناختنش، و روزانه آدم‌ها بهش مراجعه میکردن و نیازشون رو به این آقا درخواست میکردن. این یه بچه‌ای داشت، یه پسری داشت که پسرش سر ندانستن، سر ندانمکاری، هر وقت مهمانی می اومد، این می رفت از دم در راه نمایش کنه تا بیاد پیش آقا، تو این فاصله از او پول می گرفت. بچگی می کرد دیگه. مثلا بهش می گفت که میشه به من پول بدی فلان؟ این مدت‌ها ادامه داشت و از یک سو مردم به احترام اون آقا که خیلی از درخواستاشون رو جواب می گرفتن حرفی نمی زدن، بچه که خودش بچگیشو می کرد، آقا که اصلا از این مسئله اطلاع نداشت، می گذشت. یه مدت گذشت، به هر شرایطی، به هر طریقی این آقا متوجه شد که بچهش این کار رو انجام داده. وقتی متوجه شد دیگه شروع کرد به گریه کردن. مدت‌ها دیگه کاری به کسی نداشت، فقط گریه می‌کرد، آه و ناله می‌کرد. مردم نگرانش شدند، همین جوری که احتمالاً منم اولین بار که این داستان رو شنیدم، شاید مثل بعضی از دوستان حاضر به نظرم رسید خب آبرو مهمه، چرا آدم آبروش خدشه دار بشه؟ بالاتر از این بود. تا یه وقتی یه کسی رفت خدمت این آقا و گفتش که آقا جان اصلا مهم نیست، همه میدونیم این بچه بچگی کرده، اصلا بحث آبروی شما نیست. این آقا گفت که منم مسئله آبروی من نیست، اشتباه نکنید، ناراحتی من از اینه، خوب توجه کنید، ناراحتی من از اینه، حسی که من بهم دست داد، من این افراد میان به من مراجعه میکنن، من سعیم رو میکنم بهشون کمک کنم، بعد بچه من از اینها کمک میگیره، حالا بگو گدایی میکنه یا هر اسم دیگه ای میخواین براش بذارید، بچه من از اینا کمک میگیره، حسی که به من داد این بود که ما این همه در درگاه خدا زندگی میکنیم، مردم نیازشون رو از خدا میگیرن، بندگان خدا، بندگان خدا، نکنه یه روزی بیاد ما که بنده خداییم نیازمون رو به غیر خدا ببریم، نیازمون رو از غیر خدا بخوایم، بعد سرفکنده بشیم. نه، بالاتر از این، اون آقا گفت تازه فهمیدم چه ظلمی به خودم کردم و نسبت به خدای متعال چه رفتار بدی داشتم. باور کنید، باور کنید، هر صبح و شام خریدار ما توی، هر صبح و شام خریدار ما توی. بابا خریدار به این خوبی داریم، کجا و به چه قیمت خودمون رو بفروشیم. ظلم در اطاعت ظلم دیگری است که گاهی اوقات ما انجام میدیم. گناه ظلم در حق خودمون هست. عرض کردم شبهای گذشته که تعبیر نورانی امیرالمؤمنین در دعای کمیل که میفرماید ظلم تو نفسی، ناظر به این قسم از ظلم و بعد سایر ظلم های نفسانی است که من در حق خودم ظلم کردم وقتی گناه میکنم. گناه مصداق ظلمه. ما برای خودمون جهنم میسازیم، ما برای خودمون جهنم میسازیم، البته به خودمون ظلم میکنیم به واسطه ی اعمالی که انجام میدیم. و به ما کسبت رهینه، ما در گرو اعمالمون هستیم. میگذره موقعیت و جایگاه و کم و زیاد، و اینجا زبون داری، اینجا پول داری، اینجا موقعیت داری، فردا چه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اگر کسی از حدود الهی تعدی کنه، پاش رو از مرزهای خدا اونور بگذاره، این اول در حق خودش ظلم کرده، خودش رو بپاد. بعد از ظلم در ایمان، یه ظلم دیگری رو ما گاهی وقتا بهش توجه کمتری داریم، دوستان عزیز و بزرگوار من، اونم ظلم در فکر و خیالات و گمانهای ماست. یعنی چی؟ یعنی مختصر و مفید، من امشب خیلی به اختصار این نکته رو میگم، ولی خیلی دلم میخواد یه وقتی مفصل در این زمینه صحبت کنم، هم نکات عملیش رو عرض کنم و هم ناظر به آیات و روایات بگم. دوستان بزرگوار، خیلی از دردها که ما میکشیم، خیلی از ناراحتی ها که میکشیم، خیلی از استراب هایی که امروزه بسیار ریمون داریم، خیلی از بیماری هایی که اطباء پزشکان معمولا میفرمایند که بخشی از بیماری های امروزی ناشی از جنبه های فکری و ذهنی و احساسی ماست. تا اینجا درست؟ به اصطلاح میگن از اعصابه، نه؟ آسیب‌های دستگاه گوارش، آسیب‌های قلبی، آسیب‌های تنفسی، دردهای مزمن، سندرم‌های عجیب غریب. میگن عاملش برمیگرده به همین حوزه. که چی؟ دوستان، ما خیلی عادت داریم بیش از آنچه هست مسائل رو گاهی بزرگ و ناراحت کننده ببینیم. تو مشکلات مادی، تو مشکلات معنوی، تو مشکلات جسمی، تو مشکلات روحی. این یه آسیبه. مواظب افکارمون باشیم. مواظب افکارمون باشیم. یعنی چی ما خودمون رو ناراحت میکنیم؟ من اینجا میرم بیرون، یه دوستی یه حرفی بهم میزنه، مایه ناراحتیم میشه. اون حرف ممکنه کلن یه دقیقه هم طول نکشه. من میتونم از این یه کوه ناراحتی بسازم و یه چند روز باهاش دردسر بکشم. میتونم از کنارش بگذرم. یادتون میاد تو ارزش‌های اخلاقیمون بهمون گفتن والکاظمین الغیظ؟ اونهایی که مؤمنان کسانی هستند که میتوانند ناراحتیشون رو فرو بنشانند، نه یعنی فراموشش کنن، نه یعنی دورش بزنن، مسائل براشون بزرگ نمیشه. دوستان، آدم‌های این زمانه با نگرانی زندگی میکنند و این نگرانی عواملش باید برطرف بشه، نه با ناراحتی کشیدن و جزع و فزع و به سر کوفتن. یه داستانی سعدی داره، میگه که یه بنده خدایی یه مریضی داشت. مریضش تب بدی داشت، تب سختی داشت. بعد شب بود و این نگران مریض بود، دسترسی به پزشک هم نداشت. مریض در تب داشت میسوخت. بعد این چون اون مریضه براش عزیز بود، نشسته بود بر بالین مریض، کاری هم از دستش بر نمی اومده، این میکوبید به سر خودش. تو اون داستان سعدی میگه وقتی فردا شد، اون مریضه تبش برطرف شد، پا شد، ولی این از بس تو سر خودش کوبیده بود مرد. دوستان، تحقیقات علمی امروزه نشان داده بخش عظیمی از نگرانی‌های ما مربوط به اموری است که هنوز پیش نیامده‌اند. فقط فکر می‌کنیم اگر اینجوری شد چی کار کنم. بخشی از نگرانی‌های ما مربوط به اموری است که گذشته‌اند و ما به جای راه حل برای اون فقط ناراحتی کشیدیم، فقط همون به سرمون کوفتیم. مشکلات اجتماعی هم همینطوره ها. علاقه خاصی داریم به جزع و فزع کردن به جای پیدا کردن راه حل. علاقه خاصی داریم به جای این که به همدیگه کمک کنیم و دستگیری کنیم و کنار یک مشکل رو برداریم و برطرف کنیم، آمادگیش رو داریم به هم بد و بیرا بگیم، به خودمون بد و بیرا بگیم، سرزنش کنیم. نمیدونم این رو برای کجا یاد گرفتیم که ولا تأسوا علی ما فاتکم، اینقدر تأسف به گذشتتون نخورین. این هم یکی از ظلمهاییست که ما با افکارمون، با قضاوتهامون، با مسائلی که داریم خیلی درد میکشیم. تازه میدونین یه بخشایش هم اصلا مربوط به ما نیست. اینش خیلی جالبه. من از یه جایی رد میشم، هیچ ربطی هم به من نداره، ولی دوست دارم هرس بخورم. به اصطلاح امروزی ها اصولا مسئله ما نیست، ما ولی ما تبدیل به مسئلهش میکنیم. بعد هم به جای حل مسئله به افزایش، گسترش و تبدیل کردنش به یک گره کور لاینحل میکوشیم. این یکی اون ظلم هاست. ظلم دیگری که من میخوام عرض کنم که ما به خودمون روا میداریم، ظلمی است که در حوزه محبته. آدم ها بدونین، مسلمانان، مؤمنان، بزرگواران، رفقا بدونین، چه کسی رو، چه چیزی رو و برای چه دوست میدارید. تو روایاتمون گفتن اگر انسان یه سنگ رو دوست داشته باشه باهاش محشور میشه. آیه کریمه قرآن میفرماید هر کسی رو به دوستی انتخاب نکنید. توجه داشته باشیم علاقه هامون رو داریم کجا خرج میکنیم، در چی مصرف میکنیم. گاهی علاقه هامون انقدر کوچک میشه، انقدر کوچک میشه، انقدر ناچیز میشه که علاقه ما در حد یک نمیدونم بازی پایین میاد. این بازی که میگم همیشه به معنای بازی روزمره نیست. به قول بعضی از فیلسوفان امروز، هر چیزی که ما رو بتونه به خودش مشغول کنه میتواند نوعی بازی باشه. محبتمون رو پیدا کنیم، به چی، به کی، به کجا مصرف میکنیم. چه آثاری داره ظلم به خودمون؟ خیلی آثار بدی داره رفقا، باعث میشه ما از محبت خدا محروم بشیم. نه فقط ظلم در محبت ها، هر ظلمی که به خودمون روا میداریم این آثار رو داره. این آثار رو هم من برگرفته از آیات دارم عرض میکنم، فقط به دلیل این که زمان رو طولانی نکنم آیاتش رو ذکر نمیکنم. میفرماید از آثار ظلم به نفس، ظلم به خود، اونجاییست که ما از محبت خدا محروم میشیم. ان الله لا يحب المعتدين. از جمله آثارش این هست که آدم ها گرفتار غم و اندوه میشن، گرفتار ناراحتی های مختلف روزمره میشن. از آثارش اینه که آدم گرفتار کیفر عملش تو دنیا و آخرت میشه. از این امراض بگیرین تا سایر مسائل، مبتلای به بلاها و سختیها میشه انسان از آثار ظلمه و از آثار ظلم به نفس. چیکار کنیم؟ چرا حلی داریم؟ یکی از راههای مقابله با ظلم به نفس استغفاره. فرمودند استغفار برکت رو در زندگیتون زیاد میکنه، میکنه. فرمودند استغفار باعث میشود که شما روحیه بهتری پیدا کنید، اندوهتون کم بشه، میشه. اجازه بدین یادآوری کنم حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام گرفتار اون بلا شد در شکم ماهی. خب گرفتاری بود، راه به هیچ جایی نداشت. میدونید به دریا انداختنش، بعد یه نهنگ خورد حضرت رو و از اون شکم نمیتونست بیاد بیرون. دعایی رو میخوند برای رفع این گرفتاری که آیه کریمه قرآن میفرماید چی؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنتو. خدا خیرتون بده. همینو زیاد بخونیم، ولی باورش کنیم، ها، باور کنیم که خدایی جز خدا نیست. من اگه ظلم کردم، خدایا من تو رو دارم. من میخوام ادامه این آیه رو خدمتتون یادآوری کنم که فاستجبنا له و نجیناه من الغم. ما هم دعای او رو پذیرفتیم و از غم و اندوه نجاتش دادیم. نجاتمون رو از خدا بخوایم. استغفار بازگشت و اصلاح میخواد. اگه یه جایی به خودمون آسیب زدیم، برگردیم اصلاح کنیم. تا فرصت ها باقی است برگردیم و اصلاح کنیم. من خیلی کوتاه میخوام به یه ظلم دیگه اشاره کنم، چون مورد نیاز ما در این روزها و شبها هست دوستان، لااقل یه گوشه ایش هست. از جمله ظلمهایی که ما مرتکب میشویم، ظلم به طبیعت. روایت داریم که ما مسئولیم حتی نسبت به حیوانات و اماکن. این که مسئولیم یعنی اگه خلاف این مسئولیت رفتار کردیم باید جوابگو باشیم. دوستان، رفقا، سروران عزیز، برای یک جامعه اسلامی اسراف و ظلم به منابع خودش خیلی بده. من کاری به محیط‌های دیگر دنیا ندارم، ولی در کشور ما حجمی که از اسراف و دورریز غذاها، خوراکی‌ها فراهم می‌شود، گفته میشه، آمار نشون میده، برآورد شده، تقریبا میتواند تمام گرسنگان رو سیر کنه در کشور. بابا داریم ظلم میکنیم. منابعمون رو مصرف میکنیم. این ظلم به طبیعته. گفت یه بنده خدایی، ظاهر این حرف لطیفه است ولی واقعا دردناکه. گفت یه بنده خدایی رفته بود در یه مسافرتی، مثلا فکر کنید مسافرت دریایی، و بعد گم شد و بعد افتاد توی جزیره آدمخوارا بود. بعد متوجه شد اینا آدمخوارن، آدم رو میخورن، هیچی. مهمتر از این که این خوراکشونه، دنبال اینن که از پوست این آدم قایق بسازن، یعنی پوستش رو روکش قایقشون میکنن. خوب توجه کنید. بعد به نظرش رسید حالا من یه راه حل دارم. همون موقع جلو اونا یه چاقو گرفت، گفت که اگه نزدیک بشیم به من، من قایقتون رو سوراخ میکنم، میزنم به شکم خودم. دوستان، ما همه در یک کشتی سواریم، در یک قایق سواریم. معنا نداره ظلم به طبیعت، معنا نداره این همه تولید زباله، اون هم زباله هایی که قابل بازیافت نیست. ما مسئولیم. مواظب باشیم. یه بحث بحث تولید زباله است، یه بحث بحث جمع آوریشه. خود و خدا در شأن جامعه ما نیست، خود و خدا در شأن عزاداری های ما هم نیست. عزاداران ما رد میشن، همتون دیدین، هممون دیدیم عزاداران ما رد میشن. ببینین چه حجمی از زباله تولید شده. از انصاف نگذرم، دیدین چند سال مؤمنانی پیدا میشن سطل زباله، پلاستیک زباله میگیرن، راه میفتن بین هیئتا که زبالتون رو بریزید، ای خدا خیرشون بده. نکنه ما یه همچین کارایی رو بکنیم، بعد اون وقت دیگرانی که معلوم نیست یه ذره از مفاهیم و معارفی رو که ما در اختیار داریم، در اختیار داشته باشن، به ما بخندن، ما رو سرزنش کنن. منابع دیگر طبیعت رو میریم بیابون، میریم صحرا، میریم یه جایی برای تفریح، خیلی راحت میزنن مزرعه کسی رو آتیش میزنن، درختی رو آتیش میزنن. بابا اون ورش که حق الناس، من در موردش صحبت خواهم کرد. این ورش بابا تو داری طبیعت رو از بین میبری. فرزندان ما در آینده نیاز به اون دارن. انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق رو بده که از این جور ظلم‌ها دور بمانیم. من انشاءالله فقرات دیگر بحث رو که پیرامون ظلم مالی است و ظلم‌هایی که در جامعه میتونه صورت بگیره تو مراتب مختلف جامعه، از مراتب حاکمان تا مردم، میخوام در شب‌های آینده انشاءالله در موردش صحبت کنم. یه صلوات خط بفرم. خداوند رو می‌خوانیم به این شب‌های با عظمت به همه ما توفیق طاعتش کرامت بفرماید. مراجع اعظام تقلید به خصوص مقام معظم رهبری مسون و مؤید و محفوظ بدارد و بر طول عمر شریفشون بیفزاید. خدایا شهدای ما خیلی حق گردن ما دارن. خدایا در این شبهای با عظمت روح بلند امام راحل عظیم الشأن و شهدای عزیز ما، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای منا رو غریق رحمت بفرما. خدایا ما رو قدردان نعمت اونها قرار بده، روحشون رو از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا ما این شبها مریضانی داریم، خیلی گرفتارا داریم که چقدر تا قبل این مجلس، صبح، وقتای دیگه پیوسته یادآوری میکنند که ما رو دعا کنید. خدایا گرفتاری گرفتاران اهل اسلام رو رفع به خیر بگردان. خدایا گرفتاری همه هموطنان ما، گرفتاری همه مسلمانان در تمام دنیا، به خصوص مسلمانان یمن، مسلمانان لبنان، مسلمانان عراق، مسلمانان سوریه، همه مسلمانان، همه گرفتاران. خدایا گرفتاری گرفتاران، گرفتاری برادران دینی ما رو در اقصا نقاط دنیا برطرف به خیر بگردان. خدایا مریضان ما رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. خدایا جانبازان عزیز ما، جانبازان عزیز ما سلامت، عافیت و عاقبت به خیری کرامت بفرما. خدایا در این شبها نمیدونیم از تو چی بخوایم. آنچه تو صلاح میدانی در حق ما، در حق ما و خانواده ما، در حق ما و هموطنان ما، در حق ما و همه برادران و خواهران ما در دنیا مستجاب بفرما. ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر رو در حق ما مستجاب بفرما. ما رو شایسته اون ادعیه نورانی قرار بده. ظهور حضرت رو نزدیک و نزدیکتر بفرما. و باز عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است. اجازه بدین روزه علی اکبر رو از علی اکبر هایی بخوانم که بعضیامون میشناختیم. آن چشم پر ستاره برمیگردد، آن چشم پر ستاره برمیگردد، آن سینه پاره پاره برمیگردد. یه قطعه رو می دیدم، مادر شهیدی کنار تشییع شهدا همینجوری می رفت از کسانی که کنار تابوت ها بودن می پرسید که تو این شهدای گمنام 18 ساله نداری؟ بعد هی می گفت می دونم فقط تو سومار بود. بهش گفتن مادر چند ساله این کارو میکنی؟ گفت 22 سال. الان نمیدونم چند سال، نمیدونم هم زنده است یا نه. تقدیم به مادران شهدا، تقدیم به پدران شهدا که خاک پای شما رو میبوسیم. آن سینه پاره پاره بر میگردد، رفته است ولی به چشم خود میبینم، یک روز دلم دوباره بر میگردد. یک روز دلم دوباره بر می گردد. خیلی دلم می خواد امشب شما رو هم نوا کنم، یه مقداری دلتون رو هوایی کنم. به چی؟ امشب شب چندم محرمه؟ شب هشتم. اسم هشتم رو می شنوین یه حس دیگه ای بهتون دست نمی ده. در بین ذکرهای شفا بخش درد عشق الحق که یا امام رضا چیز دیگری است. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا، سلام بر شمس و شموس، سلام بر شهید غریب الغربا. اما علی اکبر چی بگم؟ به تماشای تو دریا ننشیند چه کند؟ بدون هیچ مقدمه ای میخوام بگم، به تماشای تو دریا ننشیند چه کند؟ به تماشات سر و پا ننشیند چه کند؟ کجا؟ گفت جلوم یه چند قدم راه برد. این گفتم مثلی بود که یعنی پدری پسرش را به تماشا ننشیند چه کند؟ خدا روح علی اکبر های دفاع مقدس رو شاد کنه، خدا روح علی اکبر های این مملکت رو شاد کنه. دفاع مقدس، مدافعان حرم، شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان. گفت خیلی حرف زدنش، خیلی راه رفتنش، خیلی قد و بالاش، خیلی چهرهش به پیامبر شبیه. الله اکبر. ماه من میرسد از راه و جوان است هنوز، ماه من این همه بالا ننشیند چه کند؟ رو نیزه؟ مادری را غم دامادی فرزندش سوخت، مادری را غم دامادی مادری را غم دامادی فرزندش سوخت، دو جهان در غم لیلا ننشیند چه کند؟ قسم بخوریم که برکت کشور ما، شهدای ما هستن، برکت کشور ما، برکت شهرهای ما همین مادرها و پدرها هستن. خب دیگه روزمو بخونم. تشنه از اسب بیفتد پسر آنگاه پدر، کمرش نشکند از پا ننشیند چه کند؟ به میدان رفت، جنگ نمایانی کرد، جنگ نمایانی کرد، جنگید، زد. من امشب میخوام شما تصویر کنید این پدر اون گوشه دور از میدان نشسته نگاه میکنه به قد و بالای این جوان که داره میجنگه. بله، ماشاءالله، لا حول ولا قوت الا بالله. میجنگید، میجنگید. میدونین تا کی؟ میدونین تا کجا؟ بله، وحتراه قوم، آدم ها اومدن دورش کردن، دورش کردن. من قصد ندارم خیلی تشبیه کنم، ولی فکر کنید یکی وایساده، یه عزیزش رو هم دوره کردن میزنن، حالا تو کوچه یا میدان، هرچه داشت بر علی میکوبید، شمشیرها بر این پیکر نورانی فرود میآمد. تا کجا؟ فقط تعوه و اسیافهم اربن اربا. این بدن مجروح پاره پاره شده بود، پاره پاره شده بود. ولذا گفتن، حضرت فرمود جوانان بنی هاشم بیایید. گفتن چند تا احتمال وجود داره، شاید از این باب که حضرت انقدر این پدر کمرش شکست که نمیتونه بچه رو تنها، پسرش رو تنها به خیمه ها بیاره. احتمالات دیگه هم گفتن، ولی نمیدونم یادتونه گفت عباش رو در آورد، همون عبایی که 5 تن آل عبا زیرش جا شدن، که یک پیکر